بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. خب حقوق رو باش تعاریفش رو عرض کردیم خدمتتون و شرایط در واقع اینکه یک ویژگی های قاعده حقوقی هم عرض کردیم خدمتتون. حقوق و رابطه حقوق و فقه، این رو باید بحث کنیم بعد از خدمت دوستانی که نبودن عرض میکنیم. یکی از بحث های مهمون این رابطه حقوق و فقه، ولی یه مقدار بیشتر با حقوق آشنا بشیم، بعد انشاءالله اینا رو با هم مقایسه خواهیم کرد و بعد هم بحث حقوق و تمدن رو در پایان. گفتیم حق، تعریفی ازش کردیم، گفتیم سلطه است و اما حالا ارکانش چیه این حق؟ یک، متعلق حق. دو، من له الحق. سه، من علیه الحق. متعلق حق منظور همون موضوع، اون چیزی که حق بهش تعلق گرفته. مثال حق حضانت، متعلق حقش چیه؟ حضانت. من له الحق یعنی اون کسی که حق مال اوست، صاحب حق میشه کی؟ مادر. حالا تو مثال مثلا دو سال اول و هفت سال اول. من علیه الحق کسی که حق علیه اوست، یعنی حق برای او تکلیف میاره، بر اوست نه برای او. اون میشه اینجا که پدر، جد پدری و کسایی که دیگه میتونن فرزند ازش بگیرن و نباید بگیرن. یه مثال دیگه بزنید. آره یه حق بگید.
حق قصاص.
حق قصاص. سری بگید چیزاشو، ارکانشو. متعلق حق خود قصاص. من له الحق اولیاء دم. من علیه الحق قاتل و در واقع قاتل دیگه، حالا کسی که حق بر اوست و علیه اوست. و همچنین آره یه مثالش دیگه، آره فقط قطع نیست برد. دیگه یه حق دیگه بگید، یه مدل دیگه ای باشه. حق طلاق. حق طلاق بگید. خود طلاق. نه، من له الحق مال شوهر. درسته. زوجه. یه حق دیگه ای از موقع حق انتخاب شدن، انتخابات. متعلق حق انتخاب شدن. من له الحق مردم، همه انسان، هر دوش. حق دیگه کسی که شرایط رو داشته باشه یا بخواد شرایط رو برای خودش تحصیل بکنه. من علیه الحق دولت و قدرت، قدرت حاکم که باید چه کار کنه؟ این اجازه رو بده به همه که بیان کاندیدا بشن. اگه حالا من چون شاه هستم اجازه میدم هر کی بیان، اون که من میگم باید بیان کاندیدا بشن. حق ولایت، ولایت فقیه. حق هست یا نیست؟ حق دیگه. چی هستش متعلقش؟ متعلق خود ولایت. من له الحق فقیه جامع الشرایط، برای اداره حکومت، کسی که شرایط داشته باشه. او حق مال اوست. من علیه الحق کی؟ مردم و دولت، اگه دولتی قبلش باشه، قدرت، قدرت حاکمی باشه، حاکمان و مردم اینا علیهشون هست دیگه، اینا باید چیکار کنن؟ باید اجازه بدن به اون حق برسه. فقط یه تفاوتی اینجا وجود داره، دقت کنید، بعضی حقها این من علیه الحقش خودش هم هست توش، یعنی تکلیفه برای خودش هم میاد. مثلا اینجا از یک جهت در واقع این حقه، از یک جهت تکلیف خود فقیه جامعه شرایطه. یعنی چی؟ یعنی حق غالباً قابل اسقاط است، درسته؟ میگن حق قابل اسقاطه. حالا پس ولی فقیه، یعنی فقیه جامعه شرایط میریم سراغش، میگیم آقا شما بیا بشو ولی. میگه نه من وقت ندارم، حال ندارم، میخوام درس بدم، میخوام فلان کنم، اسقاط کنم حقو، نمیخوام. میگیم نه، این فقط حق نیست، این از یه جهت حق شماست، از یه جهت تکلیف شماست. وقتی که متعین باشه، واجب کفایی نباشه، اون موقع نمیتونه بگه که من نمیخوام و نمیدونم. این تکلیف هم هست، شهادت هم همینجور. بس بعضی از حقها داریم همین عرض میکنیم که بعضی مثاله، بعضی از حقها تکلیف برای خود اون فرد هم از جهت دیگری ایجاد میکنه. مثلا حق حیات، مثال دیگه برای این مدلی، حق حیات اینجا بنویسم کنار اینکی، حق حیات بفرمایید، من متعلق حقش چیه؟ حیات. من له الحق، صاحب این هر انسان، اون من علیه الحق میشه چی؟ دیگران، از جمله دولت و خودش. خودش هم تکلیف، درسته حقشه، نمیتونه بگه من یه اسقاط میکنم، نمیخوام، بی منو بکش، این جایز نیست. یکی از چیزایی که الان در برخی کشورها قانونی شده اسم چی داره؟ اوتانازی. اوتانازی یه قانونی است که اجازه میدهد به پزشک برای کسی که به حد مرگ رسیده، بالاخره دیگه ازعاج و حرج به قول ماها رسیده، مثلا نمیتونه سعی خودش رو نگه داره دیگه، یا دکترها میگن دیگه فایده نداره، اینا اجازه میدن، امضا میدن که شما یه آمپول هوا به من بزن که من راحت بشم. امضا میکنه، پزشک هم یه آمپول بهش میزنه، یا داروشو قطع میکنه، یه کاری میکنه، تموم میشه. این میگن اوتانازی. وجود داره، حالا فعال داره و منفعل اردوش هست، انواعی داره. اوتانازی عربیش القتل الرحیم، فارسیش مرگ شیرین، مرگ راحت ترجمه شده، مرگ شیرین و کلمات مشابهی داره. در ایران نه، در برخی از کشورها شده و دارن فرهنگ سازی میکنن که جای دیگه هم بشه، در حالی که ما میگیم آقا این درسته از یه جهت، برای این مثال زدم، از یه جهت حقش هست حیات، ولی این حیات از دیدگاه اسلامی با حیات از دیدگاه شما متفاوته. حیاتی که ما میگیم امانته، امانت الهی است، یعنی تکلیف هم داره همراش، امانت تکلیف آور است، یعنی این نیست که حق اسقاط بکنی بیا منو بکش، باید حفظش بکنی و این امانت رو تحویل خداوند بدی. و تو برخی کشورها هستش الان این قانون شده. حالا وارد این نشیم، خیلی بحث داره، مرگ مغزی هم یه چیزی به این ربط داره، اینا رو حالا بعدا بحث می‌کنیم. ببینید اون دستگاه که قطع میشه، گفتم بحث مرگ مغزیه، فقط دارن این کارو میکنن تو برخی کشورها و در ایران هم قانون شده. حالا در خارج از موضوع میشه خیلی، ولی در عرض ساعت بگیریم خیلی وحشه، یکی دو دقیقه من اینو توضیح بدم خدمتتون. مرگ مغزی در ایران تبدیل شده به قانون و کسی که دچار مرگ مغزی شده غیر از اغماء و بیهوش و ایناس فرق میکنه، یعنی مغزش از کار افتاده ولی قلبش داره کار میکنه، بدن داره کار میکنه، مغز دیگه کار نمیکنه. پزشکا میگن قابل برگشت نیست، حداقل تا به امروز میگن قابل برگشت نیستیم مغز. و فقها دو دستن، بعضی ها میگن اعضای مرگ مغزی شده را نمیتوان، اعضای اصلیش را نمیتوان برداشت که باعث مرگ قطعی میشه، مثل قلب، مثل کبد، مثل اینا را نمیتونی برداری کلی، ولی مثلا کلیهش رو میتونی برداری، یک کلیه. این نظر مقام معظم رهبری آیت الله بهجت مشابه همینه نمیشه و برخی دیگه، حتی اون پزشک رو در واقع در حکم جنایت میدونه کاری که انجام میده. برخی دیگه هستن میگن نه، چون در واقع این میگن به شرط اینکه بگن واقعا دیگه قابل برگشت نیست، اون ورش تا 9 نفر رو میشه نجات داد با اعضای این شخص، لذا و اگر در واقع زندگی کسی یا کسان دیگری متوقف بر اینه و اینم میگن برگشت شدنی نیست، اشکال ندارد، مثل های مکارم و برخی های اردبیلی مثلا اینا میگن اشکال ندارد. پس الان اختلافی است این بحث فقهیش. قانونش چیه؟ قانونش رفته مجلس، مجلس تصویب کرده میشه استفاده کرد و رفته شورای نگهبان، شورای نگهبان گفته این نیاز به بررسی دارد، بررسیش طول کشیده و میدونید که شورای نگهبان اگه 20 روز بیشتر بشه 10 روز وقت داره، 10 روز هم میتونه مهلت بگیره، بیشتر بشه دیگه بدون اعلام نظر شورای نگهبان لازم الاجرا میشه. این از اون معدود آقای کروبی هم همون موقع نامه زد به آقای خاتمی که این از معدود مواردی است که بدون اعلام نظر شورای نگهبان لازم الاجرا شد و همون موقع زدن و داره اجرا میشه در ایران. ولی الان چه کار باید کرد؟ الان به هر حال اختلاف، چون اختلاف فقهی است نمیتونیم بگیم که آقا این کلن باید برداشته باشه، چون یه عده میگن جایزه. خب وقتی جایزه 9 نفر همشون نجات داد، خب چرا استفاده نشه؟ اونایی که میگن اشکال نداره طبق فتوای خودشون بیان عمل بکنن، یعنی طبق مرجع خودشون عمل کنن، اونایی هم که میگن اشکال داره عمل نکنن. این خلاصه خیلی مختصرش، مفصلش رو خواستید یه مقاله بنده دارم تو مجله فقه اهل بیت راجع به این مرگ مغزی، تو اینترنت هم بزنید میاد، سایتی هست به نام سایت نورمگز، همه مقالات علوم انسانی توش هست. خب فکر کنم 2 دقیقه بیشتر شد. خب ببینید، حالا این بحث چون ارتباط داره همین جای نداره، عرض میکنم خدمت دوستان، در واقع نحوه تقنین و قانونگذاری از ابتدا تا آخرش در ایران به چه شکل هست، این رو به نظرم خوبه که دوستان یاد بگیرن. تا بفهمیم این حقوقی که الان بحث میکنیم چجوری تو ایران به وجود میاد، این مجموعه قوانین چجوری میشه مجموعه قوانین، از کجا میاد میشه قانون. ببینید در ایران پیشنهاد از کجا میاد، یا طرح یا لایحه. طرح از خود نمایندگانه، لایحه از دولت قوه مجریه اینجا منظور. این پیشنهاد میاد کجا؟ میاد به مجلس، مجلس شورای اسلامی. اینم یا در واقع این رو تصویب میکنه یا در واقع رد میکنه. رد کنه که هیچ، اگر تصویب شد میره کجا؟ بعد از بررسی هایی که انجام میدن و کمیسیون دارن داخلش، میرن تو کمیسیون بررسی تخصصی میکنن، بعد میاد تو جلسه عمومی موافق مخالف صحبت میکنن، بعد بالاخره حالا یا تایید میشه تصویب میشه یا تصویب نمیشه. اگه تصویب شد اون پیشنهاده میره کجا؟ شورای نگهبان که 6 فقیه هم و علاوه 6 حقوقدان. اینا از دو جهت بررسی میکنن، از جهت شرعی و از جهت قانون اساسی. قانون اساسیش هر دو، شرعیش فقط فقها هستن. تو خلاف قانون اساسی باشه 12 نفر رأی میدن، خلاف شرع باشه 6 تا رأی میدن، باشه یا نباشه. درست شد؟ 6 تا فقیه. بعد حالا اگر شد خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی چیکار میکنن؟ رد میکنن. پس اینجا یا تایید میکنن، اگه درست باشه مشکلی نداشته باشه تایید میکنن، میشه قانون. اینجا یک مرحله شد قانون. اگر رد کنن، یعنی خلاف شرع یا قانون اساسی باشه، برمیگرده کجا؟ مجلس شورای اسلامی. مجلس شورای اسلامی هم دو حالت داره باز، یا اصلاح میکنن یا چی؟ بگید. اصرار میکنن. یا اصلاح میکنن چیو؟ اون اشکالی که اینا گرفتن، گفتن خلاف شرع، مثلا اینجاش یه مادهش، این 10 صفحه‌ای که نوشتید یه صفحهش مثلا یه خطش خلاف شرع، یا دو خطش، اون رو اینا اصلاح میکنن و برمیگردن دوباره به کجا؟ دوباره میره اینجا. حالا دوباره یا رد میشه یا تایید. اما اگر اصرار کردن، یعنی چه اصرار میکنن؟ مگه خلاف شرع نیست؟ آها، مثلا میگن این به مصلحته، الان حکم ثانوی لازم داریم، از باب حکم اولیه خلاف شرع هست ولی حکم ثانوی لازم داریم، یا بر خلاف یکی از اصول قانون اساسی هست ولی این حکم حکومتی یه چیزی لازم داره، ما مصلحته، اینجا مفسده زیادی داره، این مشکله، این باید حل بشه. اصرار میکنن. اصرار بکنن پس میشه اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس. اینجا کجا میره؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام. اگر اینا تشخیص دادن که آره این مصلحته که اینا تشخیص دادن درسته و به مصلحت نظام هست، اینجا چی میشه؟ اینا هم بس یا رد میکنن یا تایید، یعنی قبول نمیکنن حرف مجلس رو یا قبول میکنن. اگر قبول کردن باز میشه قانون. پس دو راه داره دیگه. اونم که اصلاح کرده بودن اومد اینجا، دوباره اینا باز یا رد میکنن یا تایید. یعنی مثلا میگن، ممکنه میگن نه این تغییراتی که شما دادی به درد نمیخوره، بازم خلاف شرعه، باز دوباره برمیگرده اینجا. یعنی ممکنه این کارو بکنن، ممکنه هم تایید کنن. پس در این تشکیلات این نحوه قانونگذاری ما هست اجمالاً، جای دیگه هم داریم، اما این دوتا فرق این دوتا رو هم بگم، خیلی نکته مهمیه به دردتون بخوره. فرق این دوتا تایید تیک چیه؟ یعنی دوتا قانون این همه؟ آها، این حکم ثانوی موقتی است، این همیشه حکم ثانوی است یا حکم حکومتی است. حالا فرق این دوتا چیه رو بعدا بحث بکنم. حکم ثانوی و حکم حکومتی موقتیه، مادام المصلحه و مادام العنوان ثانوی است. یعنی مثلا اون عنوان از بین بره این حکم هم چی میشه؟ مثال شما رفتی تو بیابون گیر کردی، الان گوشت خوک همراته، هیچ چیز دیگه هم نداری بخوری، میمیری اگر نخوری. گوشت خوک الان چی؟ گوشت خوک فی الحالت الافترار حلالون، نه همیشه، فی الحالت الافترار. اگر رفتی دو قدم اون وقتا یه دومت اونورتر، یه روز راه رفتی بعد دیدی یه روستایی هست الان دارم میبینم، یه دو سه ساعت دیگه میرسم به ایلوستا. الان میتونم ادامه بدم خوردنمو؟ نه دیگه، تموم شد. فی حالت اضطرار، هر حالت اضطرار که رفت دیگه نمیشه، دیگه حلال نیست، اما حرام قبلی برمیگرده. درست شد؟ پس تا وقتی که این عنوان اضطرار، عنوان مصلحت، هر عنوانی که داره، این عنوانا بره، اون حکم میره، موقتیه، ولی اون یکی نه. لذا مجمع تشخیص باید هر چند وقت یه بار بعض اونایی که تایید که از این باب تایید شده باید بیاد و دوباره بررسی کنه آیا واقعا هنوزم این وجود داره یا نه. یکی از مصادیقی که امروز مورد سوال همه قرار میگیرد و شما هم سوال کردید، مسئله بانکداری، یه بخشیش به همین جا برمیگرده که از این طریق مثل بحث جریمه دیر کرد اینجا تصویب شده، از اونجا رفتن به بنبست خوردن، همش گفتن این خلاف شرعه، اینجا تصویب شده و این 30 سال ازش گذشته. عرض کردم وقتی رفت اینجا 30 سال واقعا قابل بررسی است. بعد 30 سال باید دوباره بررسی شود. آقا این شما اون موقع فکر میکردید این به مصلحته، این راه درسته برای اینکه مجازات، برای اینکه جلوی این کسی که پولو میگیره و پس نمیده جلوشو بگیریم، این راه رفتید، ولی این راه جواب نداد. اولا که عده زیادی هنوزم دارن وام میگیرن و پس نمیدن، پس با این که شما این راه خلاف حکم اولیه شرع رفتید، ثانیاً این که خب راه های دیگر رو میشه تجربه. به هر حال این کار مصلحت سنجی بوده، کردید، ولی 30 سال گذشته، میشه دوباره بره و مصلحت سنجی بشود. چی؟ نه دیگه اینجوری نیست، سال نداره، حتی بعد از 3 سال، بعد 2 سال اگر شرایط تغییر خوبی بکنه که قابل بررسی مجدد باشه، عرفاً باید بررسی بشه، اصلا زمان نداره. مادام العنوانه نه، این بحث قانونگذاری رو نمیتونه، مگر اون مواردی که ارجاع رهبری باشه، رهبری بهشون ارجاع بده، اونجا هم میتونن کاری رو انجام بدن، و الا سیستم اصلیش همینه، باید اختلاف بین شورای نگهبان و چی باشه؟ مجلس باشه تا بره مجمع، و الا اونا نمیتونن، مستقلا خودشون قانونگذار نیستن، مجمع مستقلا نمیتونه قانونگذاری کنه. اما این که سوال کردید، تنوز ببخشید سوال قبلیتون تموم نشده، که گفتید آقا اختلاف فتوا باشه، بالاخره کدوم فتوا قانون میشه توی این مسیر؟ این فقها ها بر اساس چه نظری میگن خلاف شرع اینجا این زبدره بر چه اساسی اینا میگن خلاف شرع هست یا نیست؟ نظر خودشون یک، چند تا احتمال اینجا وجود داره، یک نظر خود فقها، فقها شورا نگهبان، دو نظر ولی فقیه، سه نظر مشهور فقها ها نه خودشون، چهار نظر عرصبت خدمتون که اعلم مثلا هر کی بود، پنج نظر هر کدوم که کارآمدتر بود مشکل رو حل میکرد، و احتمالات دیگه ای هم هست، تا 11 تا احتمال ذکر کردن. اسم این بحث این است که بهش میگن فتوای معیار، یکی از مباحثی است که بعضی کارهایی هم مقالاتی هم کم روش انجام شده، ولی قابل یه پایان‌نامه هست، فتوای معیار اگه خواستید کار بکن. اما الان چه میکنن؟ قبل از حضرت آقا، در زمان حضرت امام، شورای نگهبان در اینجور مواقع غالبا نظر حضرت امام رو مقدم میکردن، غالبا، و زمان حضرت آقا هم تقریبا همینطوره، سعی میکنن که نظر حضرت آقا رو مقدم کنن در موارد اختلافی، ولی اطلاق نداره گاهی وقتا هم اما تفسیر، دقت کنید، تفسیر قانون اساسی به عهده کیست؟ ببینید قانون اساسی مهمترین قانون هر کشوری است. من دیگه یه مقداری عذرخواهی میکنم، حالا کسانی هم که بعدن این صدا و صوت رو میشنون ممکنه بگن آقا بحث یه مقدار پراکنده است، چون زمان ما واقعا کمه و من هر جایی که هر مبحثی ببینم اونجا خوب فهمیده میشه همونجا میگم، چون واقعا فرصت نیست که اون ترتیب های لازم رو حفظ بکنیم. خب قانون، ببینید سه جور قانون داریم: قانون اساسی، دو قانون عادی، سه آیین نامه و بخشنامه. این همه رو میگیم قانون، ولی شما میگیم مثلا این قانون شهرداری ما، حتی این قانون های پایین تر هم داریم، قانون چهار هم داریم که در واقع مصوبات شهری و روستایی، شورای شهر و شورای روستا. شورای روستاتون یه چیز تصریح کرده میگید که قانونش اینه، از کلمه قانون همه جا به کار میره. ولی اما مهمترین قانون و بالاترین قانون تو هر کشور قانون اساسی است. قانون اساسی هر کشور چه چیزهایی در بر میگیرد؟ اسمش روشه، اساسی ترین چیزها: یک، ساختار این حکومت، ساختار این حکومت چیست؟ دو، رابطه اجزای این حکومت با هم دیگه، این ساختار چجوری به وجود میاد؟ این قانون اساسی ماست. ببینید قانون اساسی هر کشور معمولا کمه، خلاصه است. قانون اساسی آمریکا 7 اصله، اینم نصفش نمایه است، نصفش قانون اساسی ماست. پس قانون اساسی، یه بعضی میگه آقا حجاب تو قانون اساسی ایران اومده است، این معلومه هیچ نمیدونه از حقوق، یه بارم یه کلاس اینجوری نشسته بشنوه که قانون اساسی چیه. پس قانون اساسی مهمترین و اساسی ترین، یک حکومت تازه میخواد، یک کشور تازه میخواد تشکیل بشه در مدل امروز، یه قانون اساسی میخواد که مشخص بشه بالاخره دین اصلیشون اصلا بر اساس دین خاصی هستن نیستن، لایکن، و مردم حق انتخابات دارن ندارن، انتخاب بکنن انتخاب بشن، حق تحصیل، حق‌های مهم مردم رو می‌نویسن و دولت چی هست و اینا. مثلا 3 قوه داریم: قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه. قوه قضاییه چه جوری به وجود میاد، کی تعیینش میکنه، صدا و سیما دست کیه، چیزای مهم. این میشه قانون اساسی. نکته دیگه که قانون عادی چه جوری به وجود میاد بعدیش؟ پس این قانون اساسی چه جوری به وجود میاد؟ با همه پرسی، با همه پرسی، حالا یا با نمایندگان، اونا میرن مینویسن. خوب دقت کنید، این یکی هم مباحثمونه دارم میگم. نمایندگان میرن قانون اساسی رو تصویب میکنن، مردم میرن نمایندگان رای میدن، اونا میرن قانون اساسی تصویب میکنن، دیگه به مردم مستقیما همه پرسی نمیکنن. بعضی جاها نه، مستقیما همه پرسی. این دو راه وجود داره تو دنیا. حالا قانون اساسی ایران چه جوری شد؟ علاوه بر این تا 11 مرحله ما محکم کاری داریم توی قانون اساسی ایران که هیچ جای دنیا این مقدار محکم کاری وجود ندارد. یه مصاحبه شهید بهشتی فرمودن همون زمان که توضیح دادن قبل از همه پرسی بوده، ایشون گفته رابطه قانون اساسی و مردم 6 میخه میشه و تعبیر خودشونه، یه 5-6 تا مرحله رو اونجا مطرح میکنن که من بعدش اضافه کردم این چیزایی که انجام شده بعد از شهاده، حالا بعد از اون مصاحبه، تا حدود 11-12 تا مرحله ما داریم. حالا اجمالا عرض میکنم، مثلا فرض بفرمایید سال 1358 یه پیشنویسی وجود داشت که عرض شود که بعضی نوشته بودن، اون پیشنویس بود، دوستا پیشنویس دیگه هم نوشتن، اینا رو گذاشتن همه رو، به علاوه اینکه به قانون اساسی کشورهای بلژیک و فرانسه و فلان اینا رو هم نگاه کردن، ولی اینا همه در واقع منابعی که دارن نگاه بهش میکنن، نه اینکه عین همینا رو بردارن بیان بنویسن. چون 73 نفر بودن، 42-43 تاشون مجتهد بودن مجلس این نمایندگانی که مردم بهش رأی دادن. اسمش چی بود بگید؟ مجلس خبرگان قانون اساسی. حالا اونا اصرار داشتن اسمشو بذارن مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، که همین هم گذاشتن، ولی از حضرت امام اصرار داشت بگیم مجلس خبرگان قانون، چون این خودش یک گرا میداد به مردم که به هر کسی رأی ندید. مجلس خبرگان قانون اساسی. خب اینا اومدن چیکار کردن؟ قانون اساسی رو، این پیشنویسا رو چیکار کردن؟ بررسی کردن و در نهایت یک پیشنویسی رو نوشتن بر اساس اسلام و اون پیشنویسایی که بعضیا نوشتن مثل آقای دکتر حبیبی و اینا نوشته بودن، اصلا بعضیاش اصلا ولایت فقیه توش نبود و این اصلی که بر اساس اسلام باشد اینجوری نبود، توش خیلی مشکلات داشت. هر حال اینی که اینا نوشتن خیلی پیشرفته تر بود. با این حال گفتن مردم بیان نظر بدن، هنوز تصویب چیز نشده ها، تصویب هم نشده، مردم نظر دادن، دانشگاهی ها نظر دادن، اینا جمع‌آوری شد، دوباره بازنویسی شد، هنوز تصویب نشده. بعد تصویب شد، تو خود بررسی کردن، دوباره رأی دادن تو مجلس خبرگان. بعد از اینکه نمایندگان رأی دادن، دوباره رفتن سراغ مردم، همه پرسی نیاز نبود برن سراغ مردم، ولی رفتن. مردم که رأی دادن، عرض شد خدمتتون که این سال 58 بود. بعد از اون حتی به مراجع اعلام حذف کردن، به سری مراجع، مراجع این بزرگان اساتید اینا هم فرستادن که اینا هم نظر بدن، نظر دادن. یه کار جمعی بوده. بعدش هم 10 سال بعد چی شد؟ حال راستی یه چیز نگفتم، اون 58 امضای ولی فقیه، اینم یه مرحله است، ولی فقیه یعنی حضرت امام. بعد 10 سال بعد چی شد؟ بازنگری کردن، یه چند تا اصلش ایراد داشت و اینا عوض کردن. خب مردم دوباره سال 1368 به کل قانون اساسی رأی دادن، نه فقط به اون مواردی که تغییر یافته. اینم یه محکم کاری، یه که میگن رفراندوم، یه آقای کشورهای دیگه، آیا اینقدر محکم کاری داشتید؟ شما اینا رو هم نداشتید ولی محکم رفراندوم نمی کنید، خودتون یه بار رفراندوم بکنید بعد به ما بگید. 68 عرض شود که مردم دوباره رأی دادن، باز امضای ولی فقیه، ولی فقیه بعدی یعنی حضرت آقا امضا کردن. حالا مراحل دیگه هم وسط هست که بگذاریم. خب این قانون اساسی با تمام تشکیلاتش تصویب شد. یک قانون عادی داریم که توسط کی تهیه میشه بگید؟ مجلس شورای اسلامی. اینو بهش میگم قانون عادی. خوب دقت کنید، کلمه قانون اگر بدون قرینه تو حوزه حقوقی به کار بره، غالبا به معنای این قانونه، قانون عادی است، نه پایینی نه بالایی. این قانون میگن معمولا. آیین‌نامه و بخشنامه چیه؟ خب حالا این که تو مجلس تصویب شد توضیح دادیم، چی میشه آخرش؟ رفت شورای نگهبان تایید کرد، کجا میره؟ احسن، مجلس ابلاغ میکنه به دولت که آقای قوه مجریه این رو اجراش کن. خب حالا قوه مجریه میخواد اجرا کنه، چی نیاز داره؟ آیین‌نامه. یعنی چی؟ آقا این بحث مرگ مغزی کلن دو خط قانونش، اعضای مبتلا، اعضایی که بیمارانی که مبتلا شدن به مرگ مغزی، استفاده از اعضای این افراد برای نجات جان بیماران با این شرایط اشکال ندارد. خب این میشه یک دو خط، ولی آیا این دو خط رو میشه اجرا کرد؟ اینجوری همینطور نمیشه. کدوم بیمارستان تایید میکنه؟ کدوم کجا باید چه دکترهایی باید تایید کنن که این مرگ مغزی شده؟ بیمارستان خصوصی میشه نمیشه؟ یک کسی استفاده های سوء استفاده از این قانون جلوش باید بگیریم دیگه، جزئیات میخواد. این جزئیات رو کی تصدیق میکنه؟ دولت. پس قانونهای خیلی خیلی کلی قانون اساسی، یه مقدار کلی میشه قانون مجلس، یه مقدار باز پایین کلی تر یعنی جزئی تر از این توسط هیئت دولت، باز ریزتر از این میره تو شورای شهر و شورای روستا، خیلی ریز میشه آخریه. درست شد؟ پس این ترتیب رو داریم. یه نکته هم تمامش کنم اینو، هر کدوم از اینها باید با تمام بالایی‌ها هماهنگ باشه، یعنی هر کدوم با بالایی‌های خودش اگر مخالفت داشته باشه درست نیست. مثلا قانون عادی نباید خلاف قانون اساسی باشه، گفتیم دیگه، اینجا شورای نگهبان جلوشو میگیره. آیین‌نامه نباید خلاف قانون عادی باشه و نباید خلاف قانون اساسی باشه. مصوبات شورایی هم همینجور نباید خلاف این نامه و خلاف قانون عادی و خلاف قانون اساسی باشه. حالا سوالتون بفرمایید. اصل 177 قانون اساسی که نحوه بازنگری هم جز مواردی بود که سال 68 به قانون اساسی اضافه شد نبود. این الان اومده گفته چجوری باید باشه، این که باید عرض شود که نمایندگان اولش شروع میشه رأی بدن که اینجا باید تغییر بشه یا رهبری باید امضا بکنه، بعد یک گروهی از تقریبا تمام مسئولین تقریبا باید بگیم همه حوزه ها توش هستن به علاوه دانشگاهی های بخش از دانشگاهی ها و علاوه اینا هم هستن، این میشه شورای بازنگری، اینا باید تصمیم بکنن. این شورای یه شورای جدیدیست غیر از مجلسه، اینا باید تصمیم کنن که این نکته ای از قانون اساسی تغییر بکند یا تازه آخرش دوباره باید بیاد کجا؟ همه پرسی و امضای ولی فقیه. این خیلی مراحل داره، اینجوری راحت نیست، ولی به هر حال راهش بازه. یعنی اینجوری نیست که ما وحی منزل باشه قانون اساسی نتونیم. غیر از چند تا نکته است که قابل تغییر نیست. حالا دارم مطالب دیگه هم میگم استفاده بشه. چی؟ یک، اصل چهار قانون اساسی و اصولی که مثل اینن میگن همه چیز باید بر اساس اسلام باشد، اسلامیت نظام. مهمترین اصل قانون اساسی کدومه؟ اصل چهاره. حتی اصل ولایت فقیه هم به نظر من بعد از اصل چهاره. چرا؟ ولی فقیه هم جزی از اسلامه دیگه. پس اسلام که میگن اصل چهار اینقدر مهمه و آیت الله حائری وقتی این اصل تصویب شد گفتش که خیالم راحت شد، یالا هرچی میخواد تصویب کنید دیگه برای مهم نیست. چرا؟ چون آخرش یه جمله‌ای داره گفته بله همه قوانین جمهوری اسلامی باید بر اساس اسلام باشد، بعدش گفته هر اصلی و قانونی اطلاق یا عمومش متعارض با این اصل باشه این اصل حاکم است. این حکومت و ورود خودمونه، همون حکومت خودمون، حکومت داره. یعنی چی حاکم است؟ حالا بعدن اونایی که نخوندن میخونن. یعنی به هر حال این مقدمه، حالا خیلی خلاصش این اصل چهار مقدمه. شما اونجا اگه خواستی یه جور تفسیرش کنی یه اصل دیگه ای که خلاف اسلام داشته باشه، دو تا تفسیر داشته باشه، یکیش خلاف اسلام باشه یکیش موافق اسلام، باید اونی رو بگیری که موافق اسلامه. اصل چهار میگه پس هیچ چی نمیتونه اینو زمین بزنه، هیچ قانونی، هیچ اصلی. باشه گفتیم، حالا داشتم اینو میگفتم که برسیم به اینجا. خب تو قانون اساسی اگر شبهه داشته باشیم، سوال داشته باشیم، بعدن نیاز به تفسیر بالاخره پیدا میشود. یه اون قانون، هر قانونی را همون موقعی که مینویسن غالبا فکر میکنن هیچ مشکلی نداره. قانون بشری اینه دیگه، تو همه جای دنیا نکته ابهامی اگه داشته باشه خب بیکارن، مگه ابهامشو از بین میبرن. ولی به هر حال هر قانونی بعد از یه مدتی موضوعات جدید، شرایط جدید به وجود میاد، سوالات جدید به وجود، ابهامات جدید به وجود میاد، نیاز به چی پیدا میکنه؟ تفسیر. تفسیر یعنی چی؟ تفسیر کجا به درد میخوره؟ حداقل دو احتمال باید وجود داشته باشه تا نیاز به تفسیر. اون جایی که دو احتمالی شد به هر دلیل مثل این دلیلایی که من گفتم نیاز به مفسر داریم. پس کی باید تفسیر کنه اینو؟ خب ممکنه دعوا بشه تو جامعه، هر کی یه جور تفسیر بکنه. قانون اساسی مفسرش کیه؟ مفسراشون این برمی نویسم. اینجا میشه شورای نگهبان، اینجا میشه کی؟ هر قانونی گفتیم مفسر بخواد دیگه. اینم ممکنه بعداً سوال پیش بیاد کیه این مفسرش؟ احسن، خود مجلسه. اینم خود دولته، اینم در واقع بالایاش میتونن، البته هر کدوم از بالاتری میتونه پایینتری رو تفسیر کنه یا اصلا ضد اونو تصویب بکنه، چون چی داره؟ تفوق داره و و علوف داره برای پایینی ها.
اصلا یه چیزی اینجا شورای شهر شما تصویب کرده، مجلس میاد ضدش رو کلن اون رو میذاره کنار، اشکالی نداره. ولی به صورت عادیش خودشونن دیگه.
حالا اینو جواب بدم، مفسر قانون اساسی شد شورای نگهبان. حالا سوال، حالا رسیم تازه به سوال شما، چون اینا مبانی مختلف، یعنی یک سری چیزایی لازم داشت تا برسیم به اینجا. خب حالا فقیه شورای نگهبان بر اساس چه فتوایی میخواهد؟ این تصریح نشده تو قانون اساسی. فتوای معیار چیست؟ نیست تو قانون اساسی، تصریح نشده به این صراحت. خب اختلاف شده، الان یکی میگه بر اساس ولی فقیه، یکی میگه بر اساس فلان، چیکار کنیم؟ شورای نگهبان پس باید تفسیر کنه، درسته؟ قانون اساسی دیگه، قانون اساسی گفته است که شورای نگهبان حق دارد خلاف شرع بودن یا نبودن قوانین را تعیین بکند. خب حالا بر اساس از قانون اساسی سوال داریم، کی باید جواب بده؟ خود شورای نگهبان. شورای نگهبان چی گفته؟ جواب داده بله، تفسیر کرده بله. تفسیرش چیه؟ گفته طبق قانون اساسی، آنچه که از قانون اساسی میفهمیم این است که خود فقهای شورای نگهبان نظرشون معیار است. فقیهن اینا، فقیهن دیگه. پس فتوای خود اینها میتونه یعنی فتوای خودشون باشه، ولی خب گفتم غالبا فتوای خودشون رو چیز نمی کنن. تا حالا مشهور رو رعایت میکردن، ولی یه جاهایی هم اینی که ممکنه گیر بکنن و مشکل حل نشه اونجا میشه اینا هم فقیه هم میتونن از این چی؟ حالا موضوعات خیلی دیگه پراکنده نریم، توی همین حوزه بریم جلو. چشم، بعد از کلاس. خب اینجا باید احراز بشه، اون وقت نمیشه. ببینید اینجا باید قانون بدون تأیید شورای نگهبان قانون نیست، اینجوریه. لذا اگر سه به سه شد رأی تأیید نیاورده، باید رأی تأیید بیاره، حتما احراز بشه. یا مثلا خلاف شرع بودنش اگه معیار باشه، بگید آقا هر چیزی که اینا باید بگن خلاف شرع است. از اون ورش بگم، اینا بگم میخوام بگن خلاف شرع است. خب خلاف شرع بودن چیز میخواد دیگه، رأی میخواد، یعنی شورای نگهبان باید به این برسن که خلاف شرع. وقتی سه به سه میشه یعنی خلاف شرع بودنش احراز نشد، چون اینو میخوان دیگه. پس
خلاف شرع تو الان مثلا یه مسئله دیده شده شورای نگهبان یه بررسی میکنه، مثلا 100 تا فقیه میگن این شرعی نیست، ولی یه فقیه یه شرعیه، اینجا که میگن خلاف شرع میشه.
خب دیگه اینا بر اساس این گفتم اینجایی که ببینید یا اختلاف فتوا هست یا نیست. اگر نیست که واضحه، اونجا میگن خلاف شرع هست یا نیست. اگر اختلافی شد همین بحث ما میشه، بالاخره بر اساس چه فتوایی شما میگید خلاف شرع هست یا نیست؟ هر دو برش اینا میگن، میتونم بگم بر اساس فتوای خودمون، میتونم بر اساس فتوای ولی فقیه باشه که غالبا گفتیم اینه. الان خب سوال بعدی در واقع میرید تو فضای مردم. مردم رو حالا بعدم بحث میکنیم، ولی خیلی باز خلاصه اینو جوابتون رو میدم. مردم وقتی یک چیز قانون شد تو مسائل اجتماعی، مردم ملزم هستن که قانون رعایت کنن، درست شد؟ رعایت قانون حتی بر اساس فتوای مرجع تقلید شما نباشه، باید الزام آور است، چون گفتیم یکی از ویژگی‌های قانون چیه؟ الزامی بودن و الزام آور بودن. و نه، این دنیایی شرز می‌کنیم، تو این دنیا کسی نمی‌تونه با قانون مخالفت کنه، حتی کسی که مسیحی است. در ایران مسیحی داریم، یهودی داریم، این نمی‌تونه بگه من اسلام قبول نداشتم. این قانون کشوره، قانون اساسیه تأسیس شما. هر جای دنیا هم بری یه قانون بیشتر که نداره اون کشور. ممکنه با اعتقادات شما نخونه، ممکنه ما کاری نداریم، این قانون از دنیاویش دارم میگم. قانون باید هم الزام داوره، باید هم اجرا بکنید، تخلف جایز نیست. سنی باشه بگی من اینو قبول نشته باشم، این قانون باید. اما از نظر اخرویش آیا از نظر اخرویش آیا مثلا ملزم هستیم قانون رو؟ اینم باز خیلی از آقایون فتوا دادن که رعایت قوانین در جمهوری اسلامی چون حکومت بالاخره شرعی است و درست است و اینا، رعایت قوانین الزامیه. این رعایت قوانین الزامی است یعنی نه قوانینی که من میگم، خب اون که یعنی رعایت فتاوا. وقتی میگن رعایت قوانین جمهوری اسلامی الزامیه، یعنی حتی اگر فتوای فقهی من فقیه که فتوای منو نذاشتن فتوای دیگری گذاشتن، بالاخره یه قانون باید انتخاب بشه وقتی که اختلافیه. توی اختلافیه مباحث مجبورم توضیح بدم، فتوا وقتی اختلافی شدن باز دو حالت داره، یا میشه هر دو نظر رو بیاریم تو قانون یا نمیشه. اگر میشه هر دو تا رو مراعات کرده باشیم، مثل بحث مرگ مغزی که عرض کردم، الان البته سازوکارش یکم ضعیف هست ولی اصل قانونش یه جوریه که هر دو گروه میتونن بهش به فتوای مرجع تقلید خوش عمل کنن. ما نگفتیم همه حتما باید بیان اعضاشون رو بدن، گفتیم مجازه. حالا اونی که فتوای مرجع تقلیدش رهبری و آقای بهجت نمیاد، اونی که مرجع تقلیدش آقای مکارم میاد، مشکلی پیش نمیاد. ولی گاهی وقت دار مشکل پیش میاد، یعنی باید یک فتوا رو انتخاب بکنیم. هیچ راهی نداره که هر دوتا رو چیکار کنیم؟ حمایت بکنه قانون گذار. خب اونجاها چیکار کنیم؟ چاره ای نیست. بعد وقتی یه قانون شد دیگه همه باید اون رو اطاعت بکنن. ببینید ما بحث تفاوت احکام اولیه و ثانویه رو خدمتتون عرض میکنیم، این واضح تر میشه اونجا. خب اینجا با سوال داشتید، چون داره با سوال جواب پیش میره یکم پراکنده میشه، بذارید بکنم این آخریش باشه. بله.
خب فرضاً این قانون می تصدیق شد تو مجلس فوریان، همه بهش رأی دادن، امضای ولی فقیه هم بود ولی باید همه کرسی تایید بشه.
بله.
حالا جا این قانون خوبیه ولی مردم تحت تاثیر مثلا این سری حرفان که احتمال داره به این رأی ندن، به این قانون خوبیه اینجا
نمیشه. تا وقتی که طبق قانون اساسی ایران، تا وقتی اگر قرار باشه قانون اساسی رو تغییر بدیم باید همین کرسی باشه. اما اگر نمیخواید تغییر بدیم، یک معضلی است مثال شما، مشکلی است، معضل اجتماعی است، باید حل بشه بدون تغییر قانون اساسی. راه داره؟ بله. راهش چیه؟ حکم حکومتیه ولی فقیه. اصل 57 قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه، ولایت مطلقه دارد. یعنی چی؟ تمام امور جامعه رو در بر میگیره و همچنین از اصل 111 قانون اساسی میتونه استفاده کنه. حل معضلات نظام یکی از اختیارات رهبر، باید حل بکنه. این معضل است، میخواد حل کنه، یه راه حلی رو براش میده و بر اساس اون فعلا پیش میریم. بعد آینده اگه مردم خواستن قانون اساسی رو هم طبق اون عوض میکنن. پس راه داره ولی راه اساسیش نیست. تا مردم نخوان اون نمیشه قانون اساسی رو عوض کرد طبق خود قانون اساس. بله دیگه قرار شد آخری باشه. خواهش میکنم بپرسید. بفرمایید این سوال آخر. آره این دیگه فضا میره توی یه فضای دیگه. آره بحث اصلا سیاسی میشه، هیچ مشکلی هم نیست. علوم سیاسی و بحث فلسفه و سیاست میشه، ولی بذار آخر کلاس این رو من بحث کنم براتون. اگر مردم چی ها یه چیزی خلاف شرعه،
یه چیزی که قانونیه که در حکم اسلامه و مردم رو میبره نمیده،
مخالفت اسلام نیست. خب اصلا خود اصل خلاف الان چی رو میخوان تغییر بده؟ ببین بحث مسئله تغییر قانون اساسیه، اضافه یه چیز جدید میخوای اضافه کنی، اون چیز جدید خلاف اسلامه یا موافق اسلام؟ موافق اسلام. اگر نباشه شما میگه چیه؟ مثلا خلاف
خلاف شرع.
خلاف شرع راهش همین، اگه مردم الان نخواستن حکم حکومتی. یک کلمه، اصلا شما این کتاب چرا نشونتون دادم، یک کلمه شو بخوای عوض کنی اصلا واو بکنی یا باید بره تحت، همین مراحل باید بره، چون این گفتیم قانون مادر هر کشوره. به این راحتی هم هیچ جای دنیا، نه ما، اصلا قانون اساسیه تو دنیا تقسیم میشن به منعطف، سخت و روان یا نرم. اون نرم ها قانون اساسی هایی که راحت عوض میشن داریم، ولی قانون اساسی های سخت، قانون اساسی هایی که به این راحتی اصلا قابل تغییر نیستن تقریبا. مال ما تقریبا بینابینه، یعنی هم اصولی داره غیر قابل تغییر که گفتیم، مثل اسلامیت نظام، مثل ولایت فقیه، مثل جمهوریت نظام، اینا اتکا به آرای عمومی، اینا قابل تغییر نیست. هم اصولی داره که بیشتر اصول اینجوریه قابل تغییره، ولی تغییرش هم راحت نیست مثل مجلس. مجلس بخواد یه چیزی تغییر کنه خیلی راحت میبره تو مجلس، یه رأی میدن تموم میشه میره، ولی این مراحلش پیچیده تره. نه اینم جزء موارد، اصل 177 رو یه بار بخونم براتون خیالتون راحت بشه دیگه. ببخشید، محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام، یک که اصل 4 است و خیلی اصلای دیگه همین کلمه اسلامی بودن اومده، و ابتنای کلی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی که اینم بر اساس اونه، و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران، این حالا چند تا نکته داره اینا بگذاریم، و جمهوری بودن حکومت، اینا قابل تغییر نیست، و ولایت امر و امامت امت که توضیح داده شده منظور چیه قبلا، و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی، و دین، جا دین چیه؟ معرفی شده اصل 12 اصل دین اسلام است، و مذهب رسمی کدومه؟ اینم دو اصل 12 اومده، شیعه جعفری اثناعشری، اسم امام صادق علیه السلام، در واقع این قانون اصلا مزین شده در اصل 12 هم از این شمارشم به اسم امام صادق، و این هم گفته قابل تغییر، اینها تغییر ناپذیر است. چی؟ آره حالا این بحثی راجبش هست، تو اون موقع این هم بحث کردن و بعضی گفتن اینو بیارید و بعضی گفتن نه، و خلاصه کار نداریم. به هر حال منظور این که این قانون اساسی خیلی قانون اساسی مترقی هست تو جهان و روش کار کردن فقهای اون موقع، دقت کردن کلماتش، و واقعا باید احسنت گفت به شهید بهشتی و یارانش، خدا رحمت کنه، که در مدت کوتاه، مهمش اینه، الان برخی کشورها نتونستن تو مدت کوتاه این برخی، یکی از در واقع نویسندگان غربی میگه امام، یعنی منظورشون اونا میگن حالا به تعبیر خودشون حضرت امام و یارانش، ایدئولوژی و فکر خودشون، زرنگی اونها این بود که ایدئولوژی و فکر خودشون را در واقع کانالیزی کردن و تصویبش کردن و آوردن، تمام اون چی که میخواستیم اینجا اومده، اصلا اصول اعتقادات اومده تو این قانون اساسی که چیه، در یک اصل دو، یک و دو و سه و چهار رو یه بار یک بار خود قانون اساسی رو همتون بخونید تو همین یک هفته، دو ساعت بیشتر وقت نمیگیره، شب که میرید خونه یه بار قانون اساسی رو بخونید، فردا بیاد سوالاتون براتون پیش میاد و در خدمتتون هستم. آخه نمیشه آدم توی یه کشوری زندگی میکنه قانون اساسی اون کشور رو ندونه، اصلا کشور غربی هم که برید حداقل قانون اساسی شو یه نگاهی باید بخونی، چون بفهمی اونجا چه خبره، کی به کیه. اینجا شما زندگی میکنید، رأی میدید، نمیدونم تو مسائل مختلفی که دارید زندگی میکنید درگیر هستید با موضوعاتی که تو قانون اساسی اومده و جوابش هست و نمیدانید، این درست نیست، خیلی بده. دانشجوی ما بعضا میبینید اینجور اطلاعات داره و طلبه ما میبینید نداره، این بده، این خیلی بده. این گفتم حتی گاهی وقتا منبر شما رو یک کلمه طرف میگه آقا این حجاب تو قانون اساسی نیومده، مثال زدم، کل منبر رو میبره رو هوا، بلد نیست اصلا. پس این اطلاعات ضروری است برای هر کسی که تو ایران داره زندگی میکنه، حتی مسلمان نباشد. خب تا اینجا دیگه سوالی نیست، بریم ادامه بحث. صلوات خط بفرمایید. ببینید حقوق همطور که عرض کردیم ارکان حق هم مشخص شد و تلازم حق و تکلیف یه جور تقارن میتونیم بگیم. حق که بیاد در مقابلش تقابل میتونیم بگیم، همه اینا درسته، تقابل میتونیم، تلازم میتونیم، لازمشه. تقابل یعنی چی؟ یعنی یه حق که بیاد مقابلش قطعا تکلیف، حداقل یه تکلیف میاد. شما یه مثال بزنید که حق باشه ولی تکلیف نباشه. یه حقی برای یه جا تصور کنید، محدودیت نیاره، تکلیف نیاره، اصلا یه چیز راحت میخوای به همه بگید آقا همه، فرض کنید اینجا باغ میوه است، همه آزادن برن میوه بخورن، آزادی و راحتی و خوردن و مجاز است و اینا است ظاهرش، تکلیفش کجاست؟
صاحب باغ.
آها، تکلیف میاره برای صاحب باغ که مانع نشه، محدودیت میاره براش، برای دیگران، برای دولت محدودیت میاره، برای مسئولین محدودیت میاره، تکلیف میاره، مانع نشن، اجازه بدن اینا بخورن، نمیدونم و کسای دیگه. پس اصلا نمیتونید شما حقی رو تصور کنید که توش تکلیف برای کسی دیگری، حداقل برای یک نفر تکلیف نیاورد. چرا؟ چون گفتیم اصلا رکن من علی الحق رکن حقه، درست شد؟ بدون تکلیف که اصلا تشکیل نمیشه حق، اصلا مضحک میشه. من مثال بزنم واضح میشه، حق بدون تکلیف مضحک است. چطور؟ میگم آقا شما این لپتاپ مال شماست، حق شماست، حق تصرفش مال شماست، ولی دیگران هیچ تکلیفی ندارن نسبت به اینکه از این استفاده نکنن. مضحک میشه، این چه حقی، مسخره کردید ما رو، ما چه حق نشه، این حق همه است، حق من نیست که. حق گفتی باید اونورش تکلیف بیاد و الا اصلا مضحک میشه و حق نمیشه. شما بگو حق حضانت مال مادره، ولی پدر هیچ تکلیفی نداره، اونم میتونه بیاد برداره بره بچه رو، پس حق من نشد که، حق دوتا مونه پس، یا همه دیگران هم میتونن بیان، پس این حق همه مونه، نه حق ما دوتا. پس این نکته تمام. خب اما یه شبهه اینجا مطرح میکنم، میگن آقا اسلام همش تکلیف محوره، دنیا دنیای حق مداریست، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقهای بشر، حقوق اینجا یعنی حقوق، حقها جمع حق. شما ولی اسلامتون چیه؟ همش دنبال رساله رو باز میکنی، همش نمیشه تکلیف، اینجوری بکن، نباید، باید، نباید. جواب چیست؟ ها یعنی اصلا تکلیف تکلیف هم وقتی داریم میگیم در واقع اون بر یه حقی هست که این تکلیف ایجاد شد، میگیم آقای در واقع کارمند شما موظفی از ساعت 8 بیای تا ساعت 2، کجاش حقه؟ حق مردم، حق ارباب رجوع. شما هر چی که میگی، بالاخره تکلیفی که میگی، ما به زبان تکلیف داریم میگیم، نه اینکه به زبان تکلیف گفتن معناش این نیست که ما حق ها رو مشخص نکردیم یا حمایت نمی کنیم از حق. اگه میگیم که شوهر وظیفه دارد نفقه بدهد، یعنی همسر حق نفقه دارد، یا هر وظایف دیگه‌ای که تو اسلام وجود داره اون برش حق بر اساس تقابل، پس فرقی نمی کنه. از این من بگیم اما چرا اینو انتخاب کرده اسلام؟ پس فرق از نظر این که حق ها در اسلام وجود دارد و ندارد فرق نمی کنه، حق رو بگه یا تکلیف رو بگه، اما از نظر این که زبانش زبان کدوم باشه بهتره؟ تکلیف باشه بهتره. چرا؟ چون بشر همیشه به دنبال فرار از تکالیفه و پیچوندن تکالیفه و توجیه کردن تکالیفه و شرایط رو یه طوری به نفع خودش چرخوندنه. بنابراین اگه ما بخوایم تکالیف رو خوب تصریح بکنیم، جزئیاتش رو بگیم، راه فرارش رو ببندیم، راه سوء استفاده رو ببندیم. شما بگو زن حق نفقه دارد، بعد این ور جزئیات این که این مرد چقدر باید بده، چند روز باشه، ایناشو مشخص نکنی، شرایطشو همه چیزشو مشخص نکنی. این یه نکته. نکته دوم این که انسان امروزه به دلیل همین زبان حق محور بودن باعث شده که به اومانیسم برسه. اومانیسم چیه؟ انسان خدایی، انسان محوری و یه بخشایشون انسان خدایی. در آمریکا پرونده‌ای تشکیل شد علیه خدا در قوه قضاییه آمریکا که چرا خداوند در فلان ایالت سیل فرستاده خانواده من دنیا رفتن. این انسان وقتی هی گفتیم تو حق داری، حق داری، حق داری، هی میرسه به کجا؟ خودش محوره. خدا هم باید به من جواب پس بده، یعنی در جایی که خدا رو قبول داره. اگه قبول نداشت که نمیمد علیه خدا چیکار کنه؟ شکایت بکنه. آخرش چی؟ قاضی گفته بود که به دلیل عدم حضور خلاصه متشاکی فعلا پرونده مختوم است. فعلا پرونده مختوم است. ما در واقع این وضعیت ماست در جهان. چرا؟ چون بشر رو واقعا داریم عملا هم میبینیم این وضعیتی که تو جهان ایجاد شده به خاطر این نگاه حقوق محوری، حق محوری. پس دیدگاه اسلام اتفاقا از نظر وجود حقهایش فرقی با شما نداره. حقها رو هم تعیین کردیم، حمایت کردیم. از نظر ثمره زبان هم زبان تکلیف رو انتخاب کرده بیشتر، نه اینکه همش تکلیف باشه. اینم نکته سوم. یعنی چی؟ یعنی شما حق نفقه مگه اسم به مدل حقی گفته شده؟ حق قصاص به مدل حقی یا خیلیاش به بیان و زبان حق گفته شده در اسلام؟ همش هم اینجوری نیست که تکلیف باشه. خب این بحث دیگه ببندیم اگه سوالی ندارین. السلام علیکم و رحمت الله.